ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر حضور مخاطبین عزیز برنامه انعکاس. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که امروز با این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. در ابتدای این برنامه نگاهی داریم به عناوین و سرخط مهمترین رویدادها. بیانیه وزارت خارجه ایران درباره تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران. کاهش 50% مالیات بر عواید در افغانستان. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران تاکید کرد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی 24 ساعت گذشته را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه نه تنها نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد به ویژه بند 4 ماده 2 است، بلکه تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و همه تلاش‌های چند ماهه اخیر برای کاهش تنش و برقراری آرامش در منطقه غرب آسیا را بی‌ثمر کرده است. در حالی که تنها 25 روز از امضای تفاهم خاتمه جنگ گذشته است، رژیم آمریکا تقریبا همه اجزای آن توافق را آشکارا نقض کرده و با حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران، قایق‌های ماهیگیری و لنچ‌های حمله بار، تأسیسات و ساختمان‌های هواشناسی مرتکب شنیع‌ترین جنایات جنگی شده است. این بیانیه افزود که جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و هر طرف متجاوز دیگری نسبت به هر گونه مشارکت و همکاری با طرف‌های متجاوز هشدار می‌دهد. وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد که کشورهای همسایه طبق حقوق بین الملل موظف به ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای ارتکاب تجاوز نظامی علیه ایران می باشند و منشأ و مبدأ حملات علیه ایران هدف مشروع ضربات دفاعی نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از 19 حمل سال جاری که آتش‌بس شکننده در تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران شکل گرفت، منطقه شاهد نقص‌های مکرر آتش‌بس و شعله‌ور شدن گاه و بیگاه درگیری است. اما هر بار این درگیری‌ها با میانجیگری واسطه‌های منطقوی فروکش می‌کند. قرار بود که نهایی شدن سند تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در تاریخ 27 جوزا و امضای آن توسط رؤسای جمهوری ایران و آمریکا مهر پایان بر درگیری‌های پراکنده میان دو طرف باشد، اما تفسیرها و برداشت‌های متفاوت از این سند و تعلل طرف آمریکایی و متحدانش در اجرای تعهدات مندرج در آن باعث شد که درگیری‌ها همچنان ادامه پیدا کند. درگیری ها در منطقه تا هفته گذشته به اوج خود رسید و ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله ادعایی به تعدادی از شناورهای عبور از تنگه هرمز ده ها هدف را در خاک ایران مورد هجوم قرار داد که با واکنش قاطع ایران مواجه شد. با این حال این درگیری ها هم بعد از 2 شب پایان یافت و رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که به درخواست ایران به مذاکرات بازگشته است. هرچند سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که ایران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلایل متعدد خواهان بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران نیست. رئیس جمهور آمریکا طی روزهای گذشته بار دیگر تهدیدهای خود را علیه ایران از سر گرفته و به صورت مرتب در مورد از سرگیری جنگ علیه ایران سخن میگوید. با این حال بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که تمایل واشنگتن به ادامه دادن جنگ و بازگشت به نبرد تمام عیار از بین رفته و دولت آمریکا ترجیح می‌دهد گزینه‌های دیگری را در مواجهه با ایران در پیش بگیرد. دقایق قبل تماس داشتیم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. از وی پرسیدیم که اهداف آمریکا از نقض آتش‌بس و آغاز درگیری‌های اخیر چیست؟
رئیس جمهور آمریکا در حقیقت در حال جنگ هست، اما جنگ با خودش، جنگ با خود آمریکایی‌ها، جنگ با کنگره آمریکا. چون اون چی که ترامپ پیش رو گرفته و به دنبال او هست یک خواب و خیال توهم انگیز هست که هیچگاه به او نخواهد رسید و تا کنون هم نرسیده. علت این که در این مرحله باز اقدامات انجام داده، خب طبیعی است که یکی از اهداف عمده جنگ جزء شعارهای آمریکایی ها و صهیونیست‌ها بود این بود که خب مردم ایران را از حکومت ایران و از نظام جمهوری اسلامی جدا بکنه، فاصله بیاندازه و به هر حال چون مدعی بودن که مردم ناراضی هستند، مردم این نظام را نمیخوان و این نظام مورد اقبال و استقبال مردم نیست، در حقیقت شعار کمک به مردم و همینطور برخی از منافقینی هم که در خارج بودن، سلطنت طلبایی که اینها هم همین ادعا را داشتن که حکومتی که در ایران هست مورد حمایت و مورد استقبال مردم نیست. خب یکی از اهداف بود، اما وقتی ما رستاخیز عظیم حضور مردم رو در تشییع جنازه رهبر شهید مشاهده کردیم، نه تنها در جمهوری اسلامی، در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی، بلکه در کشور همسایه و در عراق و در جاهای دیگر، خب طبیعی بود که این امر تمام معادلاتی که غربی ها پیش خودشان فرض کرده بود به هم ریخت و معلوم شد که این ملت و نظام با هم یکی هستند و متحد و یک پارچه هستند و عمق محبوبیت نظام و رهبری نظام در میان مردم مجاهد ایران اسلامی به نمایش گذاشته شد. این امر باعث عصبانیت شدید آمریکایی ها شد و با طبق همو عادت همیشگی شروع کردن به تهدید و تهدیدهای خیلی مضحک و قرون وسطایی. اما خب همه میدونن که و همه تجربه نشان داد که اینها نه اون توان را داره، نه اون ظرفیت را داره و نه میتونه به اون اهدافی را که اعلام میکنن و به اون شعارهایی را که میدن به اون اهداف نخواهند رسید، هم به دلیل استقامت و پایداری مردم و حضور قیامتگونه مردم در صحنه و هم به دلیل خب قدرت بالای دفاعی جمهوری اسلامی و همینطور تدبیر و مدیریت دستندرکاران نظام، مجموع این مؤلفه ها سبب شد که ایران مثل یک سد استوار و محکمی در برابر حملات غربی است. اگر اونها یک نقطه را زدن، اینها چندین نقطه را مورد حمله قرار دادن. اینها بیانگری است که تهدیدها و اقدامات آمریکایی ها هیچ گونه اثری و رعشه‌ای در نظام، در مسئولین امنیتی نظام و در دل ملت نتوانسته ایجاد بکنند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که طارق علی بخیت معاون دبیرکل این سازمان در دیدار با محمد بن عبدالکریم العیسی دبیر کل اتحادیه جهان اسلام درباره وضعیت افغانستان و راه‌های کمک به مردم این کشور برای عبور از چالش‌های انسانی و توسعه‌ای گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد برگزار شد و از دولت طالبان برای حضور در این نشست دعوت نشده بود. ذاکر جلالی مقام وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان و تاجیکستان به حضور فعال دیپلماتیک در دوشنبه و کابل نیاز دارند و ابراز امیدواری کرده که تعامل‌های اخیر میان دو کشور به پیشرفت در پیوند دو جانبه منجر شود. پس از قدرت گرفتن طالبان، تاجیکستان به مکان مخالفان قدرت طالبان تبدیل شده بود، هرچند تعامل میان دو کشور هیچگاه قطع نشد. طی چند سال گذشته اما روابط اقتصادی میان دو کشور افزایش یافته و طرفین علاقه خود را به بهبود اوضاع سیاسی نشان دادند. رهبر حکومت طالبان در اقدام مالیات در 4 بخش را کاهش داده، اقدامی که با هدف پشتیبانی از سرمایه گذاری، رونق فعالیت های اقتصادی و کاهش فشار مالی بر شهروندان و بخش خصوصی انجام شده است. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از اعمال تخفیف های مالیاتی در 4 بخش شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، انتقال مالکیت و مواد سوختی خبر داده است. این تصمیم در حالی اعلام می شود که فعالان اقتصادی و تاجران همواره بر ضرورت کاهش هزینه های مالیاتی، تسهیل روند سرمایه گذاری و حمایت از سکتور خصوصی برای تقویت اقتصاد افغانستان تاکید کردند. در ابتدا گزارش بشنوید از همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل در همین رابطه.
فرمان تازه رهبر حکومت طالبان برای کاهش 50% مالیات. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی در کابل اعلام کرد که بر اساس فرمان تازه رهبر حکومت طالبان، مالیات در 4 بخش شامل اشخاص حکمی، اشخاص حقیقی، انتقال ملکیت ها و مواد نفتی تا 50% کاهش یافته است.
امارات اسلامی افغانستان جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله به خاطر سهولت بر تاجرای ما، بر صنعتکارای ما، بر شفاخانه های خصوصی ما و به همه کسایی که مالیه بر عایدات می دادن این سهولت کردن. به عوض 20% مالیه بر عایدات، از این بعد 10% مالیه بر عایدات است.
آقای حنفی همچنین از مسئولان جمع‌آوری مالیات خواست تا در روند اخذ مالیات با مالیه دهندگان بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی و با رفتار درسته برخورد کنند.
در مرکز یا در ولایات، در دیگه جاها مالیه را جمع‌آوری میکنند، اونا باید طبق اصول اسلامی و اخلاق اسلامی باید با مردم رفتار بکنند.
محمد ناصر آخوند سرپرست وزارت مالیه حکومت طالبان هم در این نشست تاکید کرد که درآمد حاصل از مالیات برای توسعه اقتصادی و اجرای برنامه های عمومی در کشور هزینه می شود.
فقط که در تشم پیسو بندی که در ملک سور گامیون سیدی در تشم پیسو بندی چلا ولکی که نم تشم یونیز لبیل فایوار پیوم نست.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز در این نشست گفت که هدف از این تخفیف تقویت اقتصاد کشور است. او از مالیه دهندگان خواست فعالیت های اقتصادی خود را با شفافیت پیش ببرند و افزود پس از توقف داد و ستد با پاکستان برای 100 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی جواز فعالیت صادر شده است.
در این روزهای نزدیکی که راه تجارت با پاکستان بند شد، ما تقریبا بیش از 100 شرکت ما خود ما جواز در بخش ادویه و سامانالات طبی داریم به فضل مرحمت خداوند، و عن قریب است که ما در بخش مهمترین یک سکتوری که او تولید دوا و ادویه است که با کیفیت باید باشه، با ضمانت باشه، با تمام نرم و برنامه های جهانی و داخلی ما انشاءالله که آماده باشه، با امید پروردگار ما میریم به طرف خودکفایی.
در همین حال سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت کاهش مالیات فشار اقتصادی را کاهش می دهد و زمینه افزایش سرمایه گذاری را فراهم می کند و می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
هنگامی که یک تاجر بتواند بخش بیشتری از عاید خویش را دوباره در تجارت خود به کار اندازد، فعالیت او گسترش می یابد، بازار فعال‌تر می شود و افراد بیشتری به کار گماشته می شوند. هزمین دو کاهش مالیات نه تنها به نفع تاجران بلکه به سود اقتصاد ملی و رفاه عمومی جامعه است.
در این نشست مقام های حکومت طالبان همچنین اعلام کردند که سرمایه گذاران جدید تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و گفته آنان افغانستان در حال حاضر در تولید 300 قلم کالا و خودکفایی دست یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، در همین رابطه گفتگو میکنم با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی، که همینک پشت خط ارتباطی ما قرار داره. آقای احمدیار سلام بر شما، وقتتون بخیر. همان گونه که در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی شنیدید و حتما خبرها را دنبال میکنید، آقای عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از اعمال تخفیف های مالیاتی در 4 بخش شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، انتقال مالکیت و مواد سوختی خبر داده. در ابتدا میخواستم از حضورتون بپرسم که ارزیابی شما از این اقدام حکومت طالبان چی هست؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. ببینید حرکتی که دولت طالبان انجام دادن حرکت شایسته‌ای هست در جهت تقویت صنعت، تجارت و اقتصاد افغانستان و تقویت بخش سکتور خصوصی ما که تخفیفات مالیاتی گرفتن. خب این باعث جلب و جذب بیشتر سرمایه خواهد شد و امکان رونق بیشتر در بازار اقتصادی افغانستان ما شاهد خواهیم بود، با توجه به اینکه به هر حال افغانستان درگیر بعضی تعزیراتی هست و مشکلاتی که به هر حال داره و از طرفی همینا مشروعیت سیاسی که میبایست در 4 سال به دست میآوردن هنوز موفق نشدن. خب این تقریبا یک سیاست همگرایی و همراهی بخش خصوصی با دولت میتونه تلقی بکنیم و یک نوع همدلی و ایجاد اعتماد در بخش خصوصی، سیاست بخش خصوصی در واقع در دولت طالبان میشه ارزیابی کرد.
بله، خب تأثیر این موضوع رو هم میتونین بر مردم افغانستان در بخش های اقتصادی توضیح بفرمایید که در بخش خب خصوصی، در خصوص شرکت ها و خب کسانی که این مالیات ها، تخفیفات مالیاتی بر اونا شامل میشه هم توضیح بفرمایید.
خب قطعا در بازار مصرف برای بخش آسیب پذیر و قشر به حال مصرف کننده افغانستانی تاثیر میکنه کسر شدن و تخفیفات 50%. منتخبی نیاز به یک سری کنترل ها هم هست که در بخش خصوصی تخفیف ها هم نسبت به بازار مصرف هم اعمال بشه و دولت باید یک مکانیزم میده در واقع فعال بکنه در بازار که عیناً نسبت به قدرت خرید مردم هم تاثیر بگذاره و بتونه در بازار مصرفی هم اعمال بشه. نتیجه مثبتی خواهد بود اگر این کنترل ها صورت بگیره در بازار، ما شاهد کاهش قیمت ها و در واقع کاهش تورم در سبد خرید مردم و معیشت مردم در آینده خواهیم بود. با توجه به اعمال 50% تخفیفات مالیاتی خود یک گام بسیار موثری است.
بفرمایید با توجه به اینکه عمده درآمد حکومت طالبان از منابع داخلی است، آیا این امر منجر به فشار به حکومت نخواهد شد؟
ببینید قطعا تاثیرات فشاری به حکومت خواهد آورد، ولی خب از این طرف حجم در واقع گردش اقتصادی هم بیشتر میشه. قطعا تاثیر میکنه، برای دولت فشار میاره. به هر حال دولت این فشار رو به خود خریده تا بتونه یک رونق اقتصادی ایجاد بکنه. قطعا باید همین تفکر در پشت سیاست باشه، با توجه به که به هر حال مالیات میبخشه، خب حجم در واقع واردات، سرمایه گذاری، صادرات و این فعالیت اقتصادی در بین صنعتگران و تجار و فعالین اقتصادی در افغانستان باید به صورت چشمگیری در آینده، در 6 ماه آینده ما شاهد باشیم که افزایش پیدا بکنه و در واقع استقبال بشه. طبیعتاً فشار دولت خواهد داشت و فکر میکنم به واسطه ای که بتونه به حال چرخه اقتصادی بیشتر تقویت بکنه همچه سیاستی گرفته شده.
آقای احمدیار، اکثر حکومت ها از فرار مالیاتی شاکی بودند. آیا حکومت طالبان تانسته که به هر حال این سیاست کامل در افغانستان پیاده بکنه؟
نمیتونیم بگیم توانسته 100% پیاده بکنه، ولی از طرفی هم با توجه به مکانیزم هایی که داشته و او هیمنه‌ای که دولت طالبان داشته و از خود نشان داده، تقریبا تجار و فعالین اقتصادی به سمت فرار در واقع مالیاتی سعی میکنن نرن. بالاخره هستن، باز مواردی هست که قطعا اتفاق میفته، منتها باید اون شرایط سختی که بعد از اینکه شناسایی بشه که فعالیت فرار مالیاتی صورت گرفته رو باید برای خود خوب بخرن. به حال تاجر باز این امکان برای خود فراهم نمیکنه. قطعا تا حدودی دولت طالبان موفق بوده و در این امر تانسته یک به حال یک اهرم فشار داشته باشه نسبت به فعالین اقتصادی که شفاف سازی باشه و به صورت شفاف در واقع فعالیت های اقتصادی خود گزارش بدن و مالیات ها خود به صورت شفاف بدن، تا حدودی موفق بوده. بله.
خب مردم افغانستان در رابطه با سیاست های مالیاتی حکومت طالبان چی میگن؟ این سیاست های مالیاتی های فشار بر مردم هم وارد کرده یا نه به او اندازه نبوده؟
ببینید، به حال فشار مالیاتی چرا فشارهایی رو برای مردم اعمال کرده و مردم در گاهگداری به حال شکایت دارن، منتها اتخاذ چنین تصمیماتی باعث میشه که مردم اعتماد بیشتری نسبت به دولت و نسبت به حاکمیت خود پیدا بکنن و تشویق بشن به هر حال نسبت به سرمایه گذاری اقتصادی و به هر حال به آینده کشور در واقع خوشبین باشن. قطعا فشارهای آورده و گلایه هایی بوده، نمیتونیم بگیم نبوده و در واقع آثارش هم در قدرت خرید مردم دیده میشده و مشکلاتی که مردم داشتن. منتها چنین اتخاذ چنین تصمیم های بلاز روی روانی هم میتونه آرامش خاطری برای مردم و جامعه و مصرف کننده در واقع به وجود بیاره.
ممنون از شما آقای احمدیار، کارشناس اقتصادی، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. روزهای اخیر روند بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان افزایش بی سابقه یافته است. در حالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده که افزایش بی سابقه بازگشت مهاجران افغان نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت جامعه جهانی در افغانستان را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده. همکار ما آصف شینواری از شرق افغانستان و از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. شماری خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان بعد از ضرب الاجل آن کشور افزایش بی پیشینه یافته است. مسئولان در شهرک مرزی تورخم میگوید قبل از ضرب الاجل کشور پاکستان برای خانواده های مهاجران افغان روزانه حدود 300 الی 400 خانواده های مهاجران افغان از طریق گذرگاه تورخم به کشور برمیگشت، اما اکنون به گفته طالب جان کوټوال نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار در محل اقامت موقت خانواده های برگشته که در کمیته آگاهی عامه مسئولیت دارد میگوید که بعد از تعیین ضرب الاجل که 10 جولای برای خروج داوطلبانه خانواده های مهاجران افغان از شهرهای مختلف پاکستان تعیین شده بود و این مهلت به پایان رسید. در دو روز گذشته روزانه بین 6 الا 800 خانواده های مهاجران افغان به گونه اجباری از آن کشور اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور بر میگردند. طالب جان کوټوال گفت که آمادگی های لازم برای پذیرایی از این خانواده ها در شهرک مرزی تورخم گرفته شده، اما وی گفت که نیاز بیشتری برای کمک ها و عرض خدمات هم از طریق پرسنل خدماتی و هم از طرف منابع مالی و همچنان لوجستیکی دیده می شود، اما تا اکنون این خدمات به گونه درست صورت می گیرد. طالب جان کوټوال همچنان گفت که امکان افزایش خانواده های برگشته از کشور پاکستان در روزهای آینده وجود دارد. به گفته موصوف در حال حاضر 800 الا 800 خانواده ها در ظرف دو روز گذشته که بعد از پایان ضرب الجزر پاکستان می گذرد به کشور بر می گردد، اما امکان افزایش این شمار وجود دارد. کوټوال همچنان گفت که بعد از انجام خدمات اولیه در محل اقامت موقت برای خانواده های برگشته، خانواده هایی که ساکنان مناطق دیگر کشور هستند با توسط کمیته حمل و نقل یا ترانسپورت به مهارت اصلیشان انتقال داده می شود. همچنان کسانی که دارای تحصیلات عالی هستند و یا هم آموزش های حرفه‌ای را در کشور پاکستان فرا گرفتن به گونه جداگانه ثبت نام می شوند تا در محلات اصلیشان برای آنها زمینه کار کردن فراهم شود. همچنان کودکان واجد شرایط مکاتب و مدارس دینی که بر می گردن آنها از طرف کمیته معارف ثبت نام می شوند تا در مناطق اصلیشان برای آنان زمینه آموزش فراهم شود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه انعکاس. شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از یافته‌های تازه‌ای خبر داده که نشان می‌دهد 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در این کشور با خطر فزاینده سوء تغذیه مواجه هستند. وی درباره وضعیت تغذیه اطفال در افغانستان هشدار داده است. سازمان ملل پیشتر گزارش داده بود که نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شنونده های عزیز برنامه انعکاس، به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.